در جلسه اخیر موضوع نسبت معماری با زبان رو دنبال کردیم و به این نتیجه رسیدیم که وقتی میگیم معماری زبان است، یعنی معماری سیستم نشانه‌ایه و گفتیم که مجموعه نشانه‌های ساده معماری که دلالت‌های صریح و معانی صریح دارن، دلالت اولیه و معانی صریح دارن، بعضیشون در طی زمان در دل فرهنگ ها دارای دلالت های ثانویه و معانی ضمنی یا تلویحی میشن و از این جهت بیشتر معماری مناسبت داره با نشانه شناسی. خب وقتی که اینطوریه، یعنی سیستم نشانه ای داریم که رمزگان هایی داره، البته رمزگان های پیچیده ای، و معماران ناخودآگاهانه یا خودآگاهانه از این رمزگان ها استفاده می کنند، چیزی می سازند که مایی که در برابر اون قرار می گیریم، در حضور اون اثر قرار می گیریم یا در درونش و در بیرونش، از اون چیزی میابیم، به چیزهای پی میبریم که با اونها رو گفتیم معانی هم دیگه، درست؟ بنابراین به تعبیری یه قدری ساده میشه گفت که دست کم در لایه ای از معماری اتفاقی میفته اینه که معمار چیزی رو میسازه که معنایی رو به ما منتقل کنه و بنابراین اثر معماری یک جور خصلت ارتباطی داره، به اصطلاح این دستگاه علمی خصلت رسانه‌ای داره، اگرچه نباید در مورد این افراط و اغراق کرد، اما در این حد که اثر معماری معنا داره به این ترتیبی که صحبت رو کردیم، بنابراین وقتی که معنا داره یعنی اثر معماری محملی است برای اینکه، یا رسانه است، مدیومی است برای اینکه ما معانی رو به هم منتقل کنیم دیگه، پس کاربرد ارتباطی هم، یعنی کامیونیکیشنال هم داره. از این جهت هم شباهتی به زبان داره، یعنی به یک دستگاهی، به یک سیستم نشانه دیگری که زبان کلامی معماری، از این جهت هم شباهتی داره، گرچه این شباهت تام نیست و نباید دربارش اغراق کرد که بگیم مثلا معمار میخواسته یه پیامی رو برسونه که حالا خواهیم دید که این مشکل داره، یعنی اینجوری فرمولش کنیم مشکل داره. همون چیزی که الان میخواییم بگیم اینه که ما معماری رو برای این پدید نمیاریم، انسان ها معماری رو فقط برای این پدید نمیارن که نیازهایشون که مثلا میگیم نیازهای کار کردی برآورده بشه، فقط که برای این نیست، ما از معماری لذت جمالی میبریم، ما از زیبایی معماری حظ میبریم، ما میتونیم سخن از زیبایی معماری بگیم و به عبارت دیگه میتونیم بگیم معماری هنر است. خب البته معماری جنبه های غیر هنری هم داره، معماری خیلی بیشتر از نقاشی یا موسیقی جنبه های غیر هنری داره، جنبه های غیر جمالی داره، جنبه های غیر زیبایی شناختی داره، ولی به هر حال این که معماری جنبه های زیبایی شناختی داره پذیرفته است و در تاریخ هم معمولا معماری رو در زمره هنرها شمردن، یا دست کم انواعی از معماری رو در زمره هنرها شمردن و عمل معماری رو عملی هنرمندانه شمردن. ما گفتیم که میخوایم از نظریه های ادبی و نقد ادبی بهره بگیریم در معماری، یعنی آنچه در زبان پدید اومده. ما از نشان شناسی که در زبان پدید اومده گفتیم استفاده میکنیم در معماری که صحبت رو کردیم، و قبلا هم گفتیم از نقد ادبی میخوایم استفاده رو کنیم. بنابراین پس از صحبت درباره نسبت میان زبان و معماری، پای صحبت از نسبت ادبیات و معماری به میان میاد. طبیعتا ما در مقایسه معماری با زبان، زبان کلامی متعارف، خب میبینیم که معماری یه چیزی داره که زبان نداره، یعنی در زبان زیبا بودن در کانون توجه نیست. ولی اگر ما قرارداد کنیم که ما به اون دسته از ساخت و سازها، اون دسته از مکانهای مصنوع انسان میگیم معماری که زیبا هم باشه، زبان یه چیزی کم میاره. یعنی زیبایی در کانون توجه گفتگوی معماریه، ولی زیبایی در کانون توجه زبان و زبانشناسی نیست. در کانون توجه چیه؟ ادبیات. یعنی زبان زیبا، ادبیات. از اونجا نسبت بین زبان و ادبیات پیش میاد. این به چه کار میاد؟ به این کار میاد که اونهایی که در نظریه ادبی کار میکنند و به نشان شناسی علاقه داشتند و خواستند ادبیات رو بر اساس نشان شناسی توضیح بدن و مبناهای نظری برای نقد ادبی تمهید بکنن، همین مسئله ما رو داشت. یعنی مسئله شون این بوده که خب آنچه که برای زبان پدید اومده که نشان شناسیه و برای زبانی که در زیبایی در کانون توجهش نبوده، وقتی میخوان اون رو در ادبیات به کار ببرن که زیبایی در کانون توجهشونه، چه بکنن؟ چگونه از اونها بهره بگیرن برای توضیح دادن ادبیات و برای استوار کردن مبانی نظری برای نقد ادبی؟ همین مسئله ما رو داشته. به عبارت دیگه مسئله شون نسبت بین زیبایی و نشان شناسی، یا نسبت بین زیبایی شناسی، نه به معنای فلسفیش، نه به معنای خاص فلسفیش، نسبت بین زیبایی شناسی و زبان شناسی و نشان شناسی. خود این که خود زیبایی شناسی و اینکه اصلا چی رو زیبا میشماریم و ادراک زیبایی چیه، و آیا اینکه زیبایی امری ذاتیه یا امری فرهنگیه و از فرهنگ به فرهنگ فرق میکنه، زیبا شمردن چیزها یا آثار، این یه بحث مفصلیه و خارج از کار ماست و البته بحث پیچیده‌ای، و همین این موجب میشه که بحث از زیبایی شناسی در نشان شناسی کار دشواری باشه. ولی خب کسانی به این پرداختند. من حالا چون نمیخوام ذهنها رو خیلی آشفته کنم با اسامی، اسمها رو سعی میکنم کمتر بگم، ولی خب مثلا امثال بارت و اومبرتو اکو به این حوزه ها علاقه داشتن و کارهای مهمی انجام دادن. من به اجمال یه نکته ای رو میگم که پیوندی برقرار بشه بین چیزهایی که قبلا گفتیم با همین مسئله فرمهای زیبا و زیبایی در نقد معماری، و خب کاملا تاکید میکنم خیلی به این که این خیلی با ساده سازی همراه. ببینید اگر که بهره بردن یا حظ بردن از زیبایی رو تقلیل بدیم به آنچه حواس انسان و عواطف انسان در میابه از چیزها و خوش میاد انسان رو، اون وقت میشه این مثال رو زد، یعنی با فرض این تقلیل میشه این مثال رو زد که شما سوزنی میخوره به دستتون و دستتون میسوزه و از اون به بعد وقتی که شما سوزن میبینید به سوزش دلالت میکنه براتون، یعنی سوزن میشه حامل نشانه و معنا یا معدولش میشه سوزش، به اون حالت خاص سوزش که از فرو رفتنش تیز مثلا به دست به آدم دست میده. این چه جور دلالتیه؟ دلالت طبیعیه دیگه، یه دلالت انگیخته است، درسته؟ یعنی نشانه انگیخته است. وقتی که آدم با فرم زیبا، حالا این فرم زیبا ممکنه که گل باشه، ممکنه یه چهره زیبا باشه، یه منظره زیبا باشه، یه اثر زیبا باشه، بنای زیبا، نقاشی زیبا، وقتی که آدم با فرم زیبا مواجه میشه این در وهله اول یه دلالتی داره نظیر دلالت انگیخته، یعنی میشه گفت که حواس آدم رو متأثر میکنه و بنابراین نشانه انگیخته است، نشانه به عبارتی نشانه زیبایی شناختی یا دلالت زیبایی شناختی یا نشانه زیبا، دلالتش دلالت از نوع انگیخته است، از نوع طبیعیه در وهله اول. اما به تدریج در طی زمان وقتی که دلالت ها اجتماعی میشه و نظیر اون مثالی که از پله زدیم در مورد زیبایی هم پیش میاد، دلالت ها وقتی که اجتماعی میشه از این حالت فردی در میاد و شیء زیبا در زیبایی دلالت میکنه برای جمعی بر مبنای رمزگان های فرهنگی، اون وقت این دلالت انگیخته میشه چی؟ میشه دلالت نمادین یا نشانه واقعی، در واقع نه نماد میشه، یعنی موضوع نشانه شناسی میتونه قرار بگیره. خب ببینید چه فرقی هست بین نشانه های زبانی و نشانه های زیبایی شناختی. الان وقتی میگیم زبانی منظورم زبان کلامی. نشانه های زبانی چطوریه؟ از اول گفتیم که وقتی که واژه باران رو برای باران به کار میبریم یا برای تصور اون از باران به کار میبریم، در خود صدای به آره آ چیزی نیست که بر باران دلالت کنه، بلکه انسان ها اختیار کردن، قرارداد کردن که باران بر باران دلالت کنه، درسته؟ یعنی از اول اختیاریه، از اول انگیخته است. اما نشانه های زیبایی شناختی اولش از اول قراردادیه، نشانه زبانی انگیخته نیست، اشتباه گفتم، نشانه زبانی از اول قراردادی و اجتماعیه، درسته؟ اما نشانه های زیبایی شناختی از اول طبیعی و انگیخته است، بعدن اجتماعی میشه. این تفاوت از لحاظ خواستگاه هست. بنابراین نشانه های زیبایی شناختی در ابتدا انگیخته است، بعدن اجتماعی میشه و قراردادی میشه، یعنی نمادین میشه، اختیاری میشه به عبارتی. ولی نشانه های زبانی از ابتدا تا انتها قراردادی. توجه میفرمایید؟ خب حالا یک نکته اینجا پیش میاد که قبلا البته به اشاره گفتیم در مباحث قبلیمون، اون همینه که در زبان وقتی که اینطوریه، یعنی وقتی که ما مجموعه قاعده های زبانی که داریم روی این قاعده ها، یعنی روی رمزگان زبان، بر روی رمزگان زبان یه رمزگان دیگری ساخته میشه که اون حاوی زیبایی دیگه، درسته؟ یعنی مجموعه نشانه های زیبا از مجموعه نشانه های معمولی کوچیکتره، درسته؟ بنابراین رمزگان زبان عادی خیلی گسترده تر از رمزگان زبان زیباست. به عبارت دیگه رمزگان زبان عادی بزرگتر از رمزگان ادبیات. درسته؟ به عبارت دیگه دست سخنگو در ساختن ترکیب ها بر اساس رمزگان زبان عادی بازتر از دست شاعر، بازتر از دست هنرمند. اونقدر امکاناتی که در اختیار گوینده زبان عادی هست در اختیار هنرمند، در اختیار شاعر، در اختیار داستان نویس نیست، چون حرف سخن خاصی است دیگه، سخن ادبی شمرده میشه، بنابراین امکانات خاصی داره و محدودتر. حالا با این چیزی که راجع به دلالت ها گفتیم و چیزهایی قبلا درباره تفاوت زبان شعر با زبان عادی گفتیم، اگر توجه کرده باشید با مثال هایی که زدیم روشن میشه که زبان مجموعی از نشانه هاست، نشانه های اولیه و ثانویه، ولی ادبیات دست کم بخشی از ادبیات که اون رو ممتاز میکنه از زبان مبتنی بر دلالت ثانویه است، مبتنی بر دلالت های ضمنیه. اینو من نمیخوام برگردم مثال ها از ادبیات رو تکرار کنم، اگر که بیادتون بیاد روشنه که دلال اون جایی یه ناگهان تو مثال هایی که از شعر آوردیم اون جایی ناگهان زبان سخن ما بوی شعر گرفت و بعد در نهایت شعر تراشیده شد که دلالت همون از دلالت های ساده و صریح تبدیل شد به دلالت های ضمنی و تلویحی دیگه، درسته؟ یعنی از مثلا از شراب سرخ رنگ کهنه تبدیل شد به پیر گل رنگ که در دلش پیر به معنی مراد و مرشد رو هم داره، در این حال کهنه هم هست. یا اون چیزی که درباره تا شدم حلقه به گوشه در میخانه عشق مثالی که آوردیم. بنابراین شاعر دلالت‌های زبانی رو معمولاً دلالت‌های زبانی رو از اولیه به ثانویه تبدیل می‌کنه. این معنیش این نیست که خیلی مکانیکی هر وقت که ما دلالت اولیه رو به ثانویه تبدیل کنیم داریم شعر می‌گیم، نه، ما در زبان عادی هم بسیاری نشانه‌های ثانویه به کار می‌بریم. خیلی از مثال ها، خیلی از حرف های روزمره که میزنیم دلالت های ثانویه داره که حالا این منابعش هست که در زبان فارسی اینا رو توضیح دادن، از جمله آثار زنده یاد کوروش صفوی در این زمینه هست که مثال های متعدد فارسی آوردن که ما در زبان عادی و روزمرمون چقدر از دلالت های ثانویه استفاده میکنیم، به خصوص در زبان فارسی این خیلی هست. حالا در همه زبان ها ولی زبان فارسی نمونه خیلی بارزیه که در زبان عادی روزمره ما خیلی از دلالت ثانویه داریم. برای همین زبان رنگ شعری داره و برای همین وقتی که میخوایم باش متن علمی بنویسیم مشکل برمیخوریم به خاطر عادتی که کردیم به زبان غیر صریح. ولی به هر حال شاعر یکی از کارهایی که میکنه اینه که دلالت‌های صریح رو تبدیل میکنه به دلالت‌های ضمنی و سیستم با این حساب سیستم زبان سیستم نشانه‌های اولیه است عمدتاً، ولی سیستم ادبیات عمدتاً سیستم نشانه‌های ثانویه و دلالت‌های ثانویه و دلالت‌های ضمنی. خب گفتیم که کاری که شاعر میکنه اینه که با استفاده از هنرسازه ها و با استفاده از تدبیرهایی مثل آشنایی زدایی زبان عادی رو تبدیل میکنه به زبان زیبا، تبدیل میکنه به سخن زیبا، تبدیل میکنه به ادبیات. و اون چیزی که وجه تمایز ادبیات و زبانه این وجه تمایز رو بهش میگن ادبیات. ادبیات سخنی است واجد عنصر ادبیات که مجموعه است از نشانه هایی که بسیاری از اونها آشنایی زدودند، از اونها آشنایی زدایی شده، یعنی از اون حالت خودکار و معمولی و پیش پا افتاده زبان عادی کنده شدن و احیا شدن و یه شخصیت تازه‌ای پیدا کردن. در معماری چطور؟ چه اتفاقی میفته؟ ما بعداً اینو در واقع این که آیا نظیری از این نسبت بین زبان و ادبیات در معماری داریم یا نداریم یا میتونیم تبیین کنیم که یه چیزی نظیر زبان و یه چیزی نظیر ادبیات در معماری داریم از این حیث تمایز بین سخن زیبا و سخن معمولی پیش با افتاده زندگی یا بیت و نظیر ادبیات رو ما در معماری داریم یا نه، یکی از کارهامونه در این جلسات. الان فقط اجمالا و مقدمتا بگم که با این چیزایی که گفتیم، مثلا یکی از گفتیم که دال در دال یعنی حامل نشانه دیگه، در سیستم نشانه‌ای معماری یعنی در زبان معماری فرم حامل نشانه است، از جمله معدول‌هاش کار کرده شه که این دلالت اولیه است و در جامعه این به تدریج دلالت‌های ثانویه به دست میاره و بنابراین میشه به این فکر کرد که این دلالت های نشانه های معماری ارتقا میکنه به پیدا میکنه به نشانه هایی که جنبه زیبایی شناسانه دارن، یا برعکس بگیم در جایی که یعنی از اون طرف توضیح بدیم در جایی که نشانه های معماری جنبه های زیبایی شناختی دارن یعنی در جایی که سیستم نشانه ای معماری با سیستم زیبایی شناختی نسبتی پیدا میکنه که حالا اینا رو بعد هم بیشتر توضیح خواهیم داد، در اونجا ما انگار یه اتفاقی افتاده بین ساخت و ساز معمولی و که دلالت های اولیه عمل کردی داره در یه سیستم نشانه یه معماری، با جایی که بیش از دلالت، یعنی علاوه بر دلالت های اولیه دلالت های ثانویه از جمله دلالت های زیبایی شناختی داره. یه اتفاق اینجا افتاده که معماری زیبا پدید اومد. برای اینکه این دلالت های زیبا، یعنی ما این دلالت های ثانویه رو منحصر به دلالت های زیبا نکنیم و بگیم همچنان یه اتفاق غیر زبان عادی معماری داره میفته، منظورمون چیه؟ من اون مثالایی که راجع به پله و در و روغزن و اینها زدیم رو خواهش میکنم بیاد بیارید. ببینید، یعنی میخوام بگم که وقتی که ما از امر زیبا در معماری سخن میگیم، از اثر زیبا سخن میگیم، از زیبایی فرم سخن میگیم و از دلالت‌های ثانویه زیبایی فرم سخن میگیم، این فقط نوعی از دلالت‌های ثانویه است در معماری. معماری دلالت‌های ثانویه دیگری هم داره که زیبایی در بطن اینها، در طول اینها ممکنه تحقق پیدا کنه، ولی معماری دلالت ثانویه‌اش منحصر به زیبایی نیست، که مثالشو زدیم دیگه، مثلا همون مثال دلالت پله بر صعود یا عروج، یا دلالتی که رجوع به حوض گفتیم، دلالتی رجوع به روزن گفتیم. ببینید مثلا، حالا مثال دیگه ای بخوایم بزنیم، مثلا تالار شکم دریده در خونه های اعیانی مناطق مرکزی ایران، یعنی تالار شاهنشین دار. این یه قسمتی داره به قول اکوی خوری میداره به اسم شاهنش. خب این جاییست که پدر خانواده یا پدر بزرگ خانواده در اونجا میشینه دیگه، و بقیه در بقیه تالار یا در مثلا اتاقهای گوشوار حضور دارن در وقتی که در تالار جمع میشن، خانواده جمع میشه. اونجا اسمش چیه؟ اسمش شاهنشین. اونجا اسمش صدر مجلس. در واقع دلالت های فارغ از این کلمش، این کلمه گواه چیه؟ گواه اینه که یک، در واقع اون پاره از فضا، اون خوریم، یه شأن شاهی داره نسبت به بقیه تالار، و خود تالار هم نسبت به بقیه فضاهای خونه بازی شأن شاهی داره اگر در حیاتمون نظر کنیم. ترجمه می‌فهمید؟ یا مثلا پنجره، شما اگر که مجتمع مسکونی طراحی کنید که پنجره های هر واحد مشخص باشه از واحد کناریش، مثلا 5 واحد رو شما در نما در یه طبقه کنار هم میبینید و این 5 معلومه که هر 2 پنجره یا هر 3 پنجره مال یه واحده، این یک حالته. ولی اگه بیاید این پنجره ها رو به هم ببندید، اون وقت یعنی محو تفرد واحدها دیگه، محو تشخص واحدها، یعنی شما با یک جمعی مواجهید، تا افرادی. وقتی که ما مثلا سرباز میشیم، لباس یک شکل نظامی یعنی یونیفرم تنمون میکنیم، یعنی فردیت اون رو محو میکنیم در یک جمعی که اون مثلا گردان رو میسازه. درسته؟ نیست اینطور؟ یه جور محو فردیت در جمع دیگه، یعنی جمع مهمتر از فرده. من نباید تشخص فردی داشته باشم با لباسم، مگر اینکه حالا مثلا فرمانده باشن، نیست؟ وقتی که پنجره ها به همدیگه بسته میشه، مثلا مثل مجتمع اکباتان، شما به جای اینکه با پنجره های واحد ها مواجه باشید، پنجره های پیوسته مواجه میشید، یک جور اصالت جمعه، یک جور در واقع سوسیالیسم در معماری. حالا اگر شما یک صفحه شیشه‌ای جلوی کل این نما بذارید، به کل این اتصال طبقات هم حذف میشه. خب این یه دلالتی داره، نیست؟ اینطور پنجره نواری که واحدها رو ندیده میگیره یه دلالت ثانویی داره. این دلالت غیر از دلالت ساده پنجره و کارکردش. پس از این قبیل دلالت‌های ثانویه هم ما در معماری داریم که اینها ممکنه زیبا باشه یا نباشه، یعنی درباره زیباییش میشه بحث کرد، درباره زیبا بودن یا نبودن اینها. و وقتی که میبینید، وقتی که این صحبت ها میشه، ما داریم پرده برمیگیریم دیگه. گفتیم که نقد معماری یعنی پرده برگرفتن و نشون دادن چیزهایی که دیده نمیشه در وهله اول. پی بردن به دلالت های ثانویه معلومه که یکی از وظایف نقد. حالا اینکه کجا چگونه دلالت ها رو باید کشف کرد، اون بحث دیگه. من میخوام در واقع نسبت اون یافتن دلالت ثانویه معماری رو با نقد روشن کنم که این مثال بزن. خاطرتون هست که گفتم که فرمالیست‌های روس وقتی که میخوان از تاریخ ادبیات سخن بگن چگونه سخن میگن؟ میگن تاریخ ادبیات یعنی اینکه چگونه در طی زمان چیزهایی از زبان عادی، زبانی که به بیت تعلق داره، از زبان روزمره، از زبان خودکار شده، پیش پا افتاده، اینها میاد در ارتقا پیدا میکنه و ادبیات با آشنایی زدایی و تدبیرهای دیگه، و بعد از یه مدتی اینا بر میگرده، یعنی عادی میشه، بر میگرده به سیستم زبان و چیزهای دیگه میاد بالا و میاد در ادبیات. و اینطوری سیر تطور ادبی رو در طی زمان توضیح میدن. خب الان با این نظام‌های نشانه‌ای اولیه و ثانویه که گفتیم، این چیزایی که گفتیم میشه از نو توضیح داد که چگونه در ادبیات اون چیزهایی که از سیستم نشانه‌ای زبان میاد شأن ادبی پیدا می‌کنه، در واقع داره از دلالت‌های اولیه یا دلالت‌های ثانویه پیش پا افتاده به دلالت‌های ثانویه یا دلالت‌های ثانویه نو و پیچیده و لایه لایه تر تغییر پیدا می‌کنه و بعد از مدتی دوباره بر می‌گرده به همون دریای زبان زندگی عادی. به عبارت دیگه قبلا گفتیم که ادبیات یک مجموعه بسیار پویا و متلاطمیه. حالا به این زبانی که الان یاد گرفتیم میگیم که ادبیات یه سیستم نشانه‌ای عمدتاً ضمنی و ثانویه بسیار متلاطم، بسیار پویاست و بسته به زمان این نشانه ها دلالتشون تغییر میکنه، بالا پایین میره در مجموعه ادبیات و در هر اثر ادبی، حالا شعر باشه، داستان باشه، هر چیز. نسبت معماری با ساختمان های متعارف هم به همین ترتیبه، یعنی اون دسته از آثار ساخت و ساز انسان که بیشتر بر دلالت‌های ثانویه استواره رو اگه بگیم معماری که حالا بعد بیشتر توضیح میدیم راجع به این، با ساختمان‌های عادی این تفاوت داره که اولا خیلی پویاتر و متلاطم‌تر و در طی زمان در معرض تبدل هم از در مقام ساختن هم در مقام فهم و شناختن، و از طرف دیگه با اینکه دامنه امکاناتش محدود داره، یعنی با اینکه دامنه امکانات معمار معمار به این معنا که اثری میسازه با مجموعه از دلالت‌های ثانویه معماری، کارش بسیار دشوارتره چون دستش بسته تره، مجموعه محدودی از فرم‌ها رو در اختیار داره نسبت به کسی که مثلا ساختمان عادی میسازه. با این حال چیزی که میسازه نتیجه یک سیستم بسیار متلاطم نشانه‌ایه و خودش هم در معرض تلاطم دلالت هاست در طی زمان، در واقع تغییر و دگرگونی و تطور دلالت هاست در طی زمان، که حالا اینها رو بعد اونقدر که وقت باشه مثال میزنیم. به عبارت دیگه همونطور که آثار ادبی متکی بر زبانی است به نسبت ثابت ولی خودش خیلی پویا و متحرک و متلاطمه، آثار معماری هم نسبت به ساختمان‌های معمولی و آثار معمولی معماری، آثار زیبا و حاوی دلالت ثانویه در معماری نسبت به آثار ساده و صرفاً برآورنده عملکردها و نیازهای اولیه خیلی متلاطم‌تره، ولی در عین حال اینا هر دو متکی بر یک بسترن که اون بستر زبان عمومی معماری. وقتی که ادبیات اینقدر در معرض تلاطمه، برای اینکه ما یک فرم ادبی رو درک کنیم و بتونیم دربارش بحث کنیم، لازمش اینه که تطورش رو، دگرگونیش رو، تفاوتش رو با فرم‌های قبل و بعدش بسنجیم. به عبارت دیگه ناگزیریم زمان رو در نظر بگیریم، یعنی مطالعه در زمانی در ادبیات خیلی اهمیت پیدا می‌کنه، مطالعه تاریخی. یعنی شما اگر بخواد یک اثر ادبی رو به درستی نقد کنید، تو این دستگاهی که توضیح دادیم به درستی نقد کنید، لازمش مطالعه در زمانی علاوه بر مطالعه همزمانی که سنجشش مثلا با آثار معاصرشه، لازمش اینه که ببینید مثلا این فرم با فرم ما تقدم و ما تأخر خودش چه نسبت داره، یعنی مطالعه تاریخی بکنید، مطالعه در زمان. و از اینجا نسبت نقد توی این دستگاهی که داریم توضیح میدیم، نسبت نقد معماری با تاریخ معماری هم از این جهت، یعنی از منظر نقد، نه از منظر تاریخ، از منظر نقد معلوم میشه که لازمه نقد یه حدی از مطالعه در زمانی یا مطالعه تاریخ. یک نکته که باید بهش توجه کرد اینه که وقتی که میگیم که دلالت‌های معماری مبتنی بر رمزگان هاست و این دلالت‌ها تاریخیه، یعنی تاریخمنده و تغییر می‌کنه، بنابراین شما اگر بخواید یک اثر معماری رو که به زمان خود شما تعلق نداره فهم بکنید، باید چیکار کنید؟ باید هم رمزگان‌های زمان خودتون رو بشناسید، هم رمزگان‌هایی که این اثر در زمان پدید اومدنش بر اساس اونها پدید اومده. درسته؟ در واقع این هم یه نوعی از مطالعه در زمانی. ما نمیتونیم یک اثر معماری متعلق به مثلا نه تنها 400 سال 500 سال 700 سال پیش، بلکه اثر معماری که فرض کنید 100 سال پیش هم پدید اومده، 80 سال پیش هم پدید اومده، ما نمیتونیم جسورانه با رمزگانهای معماری امروز اینو نقد کنیم. درسته که ما امروزیم و از پنجره امروز به گذشته نگاه میکنیم، ولی باید تلاش کنیم به دو چیز واقف بشیم. یکی اینکه رمزگانهایی که خود ما بر اساس اون داریم نگاه میکنیم، نظر میکنیم به معماری چیه، و یکی رمزگانهایی که در زمانشون اثر پدید اومده. ببینید مثلا معماری مارکوف رو، مثلا آثار نیکولای مارکوف رو فرض کنید، مثلا دبیرستان البرز، خب این بر اساس یه سیستم نشانه‌ای پدید اومده، بر اساس رمزگان نشانه‌ای پدید اومده که توی در زمان خودش دلالت‌هایی داشته. این دلالت‌ها رو الان ممکن از دست داده باشه، چون بخشش از دست داده و دیگه اون دلالت‌ها رو نداره. ما نمیتونیم مثلا با رمزگانه، با همون رمزگانی که موزه هنرهای معاصر رو بر اساسش توضیح میدیم و نقد میکنیم، با همون موزه ایران باستان رو توضیح میدیم. اینا بر اساس دو رمزگان پدید اومدن و بر اساس دو رمزگان باید فهم بشن. اینجا خب پای هرمنوتیک به میان میاد که حالا ما نمیخوایم واردش بشیم، فقط خواستم توجه کنیم که در واقع داریم ما از تلاقی رمزگانهای ناقد و پدید آورنده و اثر سخن میگیم و این یه سخن هرمنوتیکیه که حالا ما قصد نداریم واردش بشیم. بنابراین میبینیم که فرم ها خودشون تاریخی هن. قبلا گفتیم وقتی میگیم چیزی تاریخیه منظور اینه که در معرض تبدل و در طی زمان، در معرض دیگرگونی های زمان و مکان. و پس هم فرم ها تاریخی هن در معماری، هم فرم ها تاریخیه، هم رمزگان ها، رمزگان هایی که این فرم ها در اون پدید اومده تاریخیه، و هم رمزگان های کسی که در صدد فهم و نقد آثار معماری برمیاد تاریخیه، یعنی متعلق به زمان خودش. این نکته‌ایه که باید در نقدش توجه کنیم. به همین جهته که ما درباره گذشته واحد می‌بینیم تاریخ‌های مختلف داریم. شما درباره یک مثلا معماری یه دوره‌ای، معماری یک شخص، آثار معماری یک شخص، یک گونه بنا در دوره، من یه مجموعه، یه شهر، آثار معماری شهر، یک گذشته، درباره یک گذشته، درباره یک محصول، یک اثر که در یک زمان معینی پدید اومده، چندین تاریخ معماری میشه نوشت و می‌نویسن. چون این تاریخ‌های معماری محصول تلاقی رمزگان های ناقد و فهمنده و مورخ با رمزگان هایی که اثر در اونها پدید اومده. حالا بسته به اینکه چطور قصد کرده باشه اون مورخ یا ناقد که اونها رو بشناسه و با چه مبنایی، چه برنامه. یک نکته دیگه هم حالا که در بررسی در زمانی و تاریخی هستیم یادآوری کنم، در واقع جلب توجه کنم به این نکته که ببینید زبان، مثلا زبان فارسی، اگر که ایدئولوژی مثلا حکومت تغییر کرده باشه در یه دوره‌ای، زبان فارسی چقدر تغییر میکنه بر اساس اون ایدئولوژی؟ ادبیات فارسی چقدر؟ شما میتونید نشون بدید که از مثلا دوره نزدیک به صفویان، یعنی تیموریان و ترکمانان، زبان اون دوره، زبان فارسی اون دوره با زبان فارسی دوره صفویان چقدر تغییر کرده؟ ادبیات فارسی هم بررسی می‌کنیم چقدر تغییر کرده. تغییری که بر اثر تغییر عقاید، به خصوص عقاید مسلط، به خصوص ایدئولوژی‌ها پدید میاد، ادبیات رو خیلی بیشتر تحت تاثیر قرار میده. معماری هم به همین ترتیبه. و اگه به این نکته در تاریخ معماری توجه کنیم، خیلی پرسش‌های جالبی به دست میاد. یعنی شما مثلا تغییری که در اون عنصرها، اون پار فضاها، گونه فضاها، گونه بناها، با تغییر دین، در تغییری که در اون چیزهایی که بیشتر جنبه کارکردی داره، بیشتر دلالت‌های اولیه داره، می‌بینید خیلی کمتره بر اساس تغییر دین. ولی اون چیزهایی که دلالت‌های ثانویه داره، نمادینه، اونها تغییراتشون خیلی بیشتره دیگه. می‌دونید شما مثلا ببینید، مثلا میشه اینطور حدس زد که در یک منطقه معینی در ایران زمین، در یک شهری آبادی، خانه سازی از قبل تا بعد از اسلام تغییر اساسی نکرده، قنات سازی تغییر اساسی نکرده، ولی اگر بنای دینی قبل از اسلام گنبد داشته، تا مدت ها بعد از اسلام بنای دینی رو با گنبد نساخت. خب این چه مقاومتیه؟ چون گنبد با اینکه کار میکنه، همچنان هم کار میکنه، میخواستنش برای کارش، ولی به جهت دلالت ثانویه‌ای که گنبد داره به دین، که حالا دین دیگری اومده به جاش و میخواد اونو معقول کنه و کنار بزنه، به جهت دلالت ثانویه که اون به اون دین داره و به اهل اون دین داره و به عقاید اون دین داره، گنبد ظاهرا کنار گذاشته میشه تا مدت ها، تا مثلا 5-6 قرن. بنابراین ما میبینیم که اون چیزهایی که دلالت ثانویه داره در معماری بیشتر در معرض تغییرات دینی، تغییرات ایدئولوژیک، تغییرات عقاید، اونها بیشتر در معرضه و آسان‌تر و در زمانهای کوتاه‌تری نسبت به سیستم‌های نشانه‌ای پایه و عادی در معماری تغییر می‌کنه، در معرض تغییر.